تاریخ فقاهت
و فضل الفتی علی العابد کفضل الشمس علی الكواكب و فضل الفتی علی العابد کفضل الشمس علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خداوند و ای هستی بخش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی معارف و برنامه تاریخ فقاهت. خداوند عزیز رو بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگر عمری عطا کرد تا در این برنامه و در این ساعت از روز با شما دوستان عزیز شنونده همراه باشیم. برنامه‌ای که در اون به بررسی مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام تا زمان حاضر می‌پردازیم و صحبت‌های کارشناس و میهمان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی رو می‌شنویم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دادن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بسیار ممنونم که مثل هفته‌های گذشته با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله در این لحظاتی که در خدمتشون هستیم بتونیم نکات مفیدی رو ارائه بکنیم.
انشالله. بسیار خوب. آقای اکبر نژاد، در برنامه قبلمون راجع به مکتب شیخ طوسی صحبت کردیم و گفتگوی داشتیم. شما فرمودید علاوه بر این که مرحوم شیخ خدمات بسیار زیادی رو به جهان تشیع و به حوزه های علمیه ارائه کردند و اولین مکتبدار فقهی و اصولی تشیع هستند، نقد هایی به مکتب مرحوم شیخ وارد هست، یکی تأثیرپذیری از فضای علمی آن زمان اهل سنت و همچنین دیگری غفلت از ادبیات تربیتی دینی. حالا نمیدونم در این برنامه راجع به این بخش میخوام بیشتر صحبت بکنیم یا اینکه نکات دیگری هست که دوست داریم بشنویم.
من همینطور که در برنامه قبل هم تأکید کردم بر این مسئله، در این برنامه هم با توجه به اینکه یک هفته از اون گذشته مجددا لازم میدونم تأکید بکنم که اون چه که الان به اسم نقد بر مکتب شیخ طوسی میخوایم عرضه کنیم تعبیر دقیقی نیست، بنده خودم نمیپسندم، چون اون چه که ما میخوایم به عنوان اشکال به جریان کار شیخ طوسی رحمت الله عرض بکنیم در مقابل خدمات علمی ایشون کل عدمه. واقعا من این رو خیلی از اینها رو در عیب به خود شیخ نمیبینم، چون ایشون به عنوان یک انسانی که معصوم هم نیست خیلی خوب کار کرده. بالاخره شما یه مهندسی داره یه ساختمان رو طراحی میکنه، اگر معرکه هم بکنه و اگر بهترین کار رو هم بکنه، بعد 100 سال مهندسین وقتی بیان لابد یه اشکالاتی رو به ذهنشون میرسه، ولو اینکه اون مهندس در زمان خودش بهترین کاری رو که میتونسته انجام بده انجام داده. ما در واقع بیشتر این نکات رو که میخواییم ارائه بکنیم برای اینه که امروز ما گرفتار بعضی غفلت ها نشیم، وگرنه تأثیر پذیری فی‌الجمله از فضای علمی رقیب برای کسی که وارد اون فضا شده و با شهامت رفته اون رو شخم زده و در واقع اجتهاد اهل سنت رو شیعی کرده و مواضع شیعه رو نسبت به اونها به وضوح و صراحت بیان کرده، من این رو کاملا طبیعی میدونم یه مقدار از این تأثیرات رو. ولی جلسه قبل هم من عرض کردم در واقع ناراحتی از اینه که چرا ما توجه به این نکات پیدا نمی کنیم امروز که دیگه اون ضرورت وجود نداره. ما میتونیم کارهای جدیدی بکنیم و اون تبعاتی رو که طبیعی اون دوره هم بوده از خودمون دور بکنیم. خب من قبل از اینکه بحث جدیدی رو شروع کنم یه تکمیله میخوام به برنامه قبلی داشته باشم در رابطه با بحث تأثیرپذیری از فضای اهل سنت، که گفتیم یکی از اینها این بود که ما ادله‌ای رو وارد شیعه کردیم که با روح شیعی سازگار نبود. مثلا اجماع رو مثال زدیم که اهل سنت به خاطر توجیه جریان سقیفه و خلافت خلفا مجبور شدن چیزی به اسم اجماع درست بکنن و بعد هم اونو توسعه دادن، بالو پر دادن، براش ادله‌ای درست کردن. خب ما اجماع رو، فقهای ما همه تصریحا گفتن از همون روز اول که ما اجماع رو به ماهو و اجماع حجت نمیدونیم،
کاشفیت
نداره. بله، از اون باب که کاشف قول معصوم باشه ظاهر این اشکالی نداره، ولی گفتیم در باطنش مشکلاتی وجود داره. اون همینه که اجماع یک دلیل نوعی نیست. یعنی دلیلی ارزشمنده در بین عقلا که نوعیت داشته باشه. نوعی بودن یعنی چیزی که میشه بهش استناد کرد، استدلال کرد و این برای طرف مقابل هم قابل درک باشه. دقیق فرمایید. مثلا فرض کنید الان که بنده دارم حرف میزنم و شنوندگان عزیز و شما دارید صدای من رو میشنوید، این انتقال معنا مال این بوده که یه توافق عمومی شده روی این واژه ها.
بله.
چطور قانون باید نوعی باشه؟ یعنی هر کس نمیتونه بگه که از نظر من، تشخیص من اینه که الان عبور از خط مثلا چراغ قرمز ضرری ندارد و عبور میکنم. خب این به هم میریزه. دلیل باید نوعیت داشته باشه. کلا این نوع تو نظام معرفتی فقاهت مبسوط و همینطور توی کلام فقاهی بحث کردیم. عرض به خدمتتون که اجماع ذاتاً دلیلیه که نوعیت بردار نیست. یعنی ملاک روشنی نداره که طرفین رو بشه رو اون ملاک مجاب کرد. دقیقا فرمایید. یک کسی میگه که من از توافق 40 فقیه به این نتیجه میرسم که حتما امامم داخل این هاست. یکی میگه که 8000 نفرم باشه من به این اطمینان نمیرسم.
درسته.
شما نگاه کنید و مقایسه کنید با خبر ثقه. خبر ثقه یه چیزی که همه عقلای عالم یک تصور روشنی از اون دارن.
درسته.
بعضی از فقهای ما مثل محقق حلی که از اعاظم فقهای شیعه است، صاحب شرایعی که بعضی ها بهش در مورد این قرآن فقهی، این کتاب، اینقدر کتاب وزینیه، ایشون یه جایی دارن که اگر از توافق، دقت فرمایید، از توافق دو فقیه هم،
بله،
دو فقیه، دقت بکنید، علم به قول معصوم پیدا بشه حجته. خب اگه اینجوری باشه ما میگیم که اگر از خواب هم علم به قول معصوم پیدا بشه باید حجت باشه.
درسته.
که نشد که، باید دلیل طبیعتاً باید ظرفیت و کشش این رو داشته باشه که طرفین بتونن رو اون مجاب بشن.
بله.
متقاعد بشن. دقیقاً آسیبی که ما زده شما در فقه دارید این رو میبینید. من اتفاقا میخواستم تو این برنامه این رو که جا افتاده تکمیل بکنم. ببینید شما الان نگاه میکنید توی بحث‌های فقهی میبینید که در یک دوره چند تا فقیه اجماع‌های مختلفی رو ادعا کردن. اجماع یعنی توافق فقها.
درسته.
یا اینکه یک فقیه فتواش دید وقتی یه چیز بوده ادعای اجماع بر اون کرده، بعد فتواش عوض شده ادعای اجماع بر فتوای بعدیش کرده. اینا حرف بنده نیست، اینا حرفایی که جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه اینا رو جمع کرده که ببینید چه فاجعه‌ای رخ داده. دقت میکنید؟
بله.
و یکی دیگه از آسیب‌های جدی که من خواهشم از شنوندگان عزیز اینه که رو اینها فکر بکنن. یکی از چیزهایی که به قدرت خلاقیت و آزاداندیشی در فضای فقهی اصولی در شیعه آسیب زده همین بحث اجماست. ببینید وقتی که شما وارد بحث میشید، شما کتاب جواهر الکلام رو نگاه بکنید. در کتاب جواهر، صاحب جواهر رحمت الله علیه وقتی وارد یک بحث میشه اول ادعای اجماع میکنه، یعنی اگه اجماعی باشه همون اول ادعای اجماع میکنه و دقیقه اصلا مشیش اینه. وقتی ادعای اجماع میکنی میخواد بگه دیگه حرفی نزنید، این اصلا دیگه جای حرف نداره چون اجماع دیگه.
درست.
یعنی اصلا میبینی وقتی که شما دم به دقیقه دارید ادعای اجماع میکنید و الان شما کتابای فقهی ما رو نگاه کنید پر اجماعه با وجود این همه اختلافات. خلاف شیخ طوسی رو نگاه بکنید پر ادعای اجماست.
بله.
جواهر رو نگاه میکنید پر ادعای اجماست در بحثایی که به شدت اختلافیه، ولی خب ادعای اجماع شده و ادعای اجماع طرف مقابل رو میترسونه. یعنی که این یه چیزی که اگه اجماعی دیگه من کیم که بخوام در مقابلی موضع بگیرم. جالبه حتی علمایی که اجماع منقول رو، یعنی اجماعی که خودشون نرسیدن ولی بله، کسی که رسیده نقل میکنه، اجماع منقول رو با اینکه حجت نمیدانند ولی وقتی برخورد میکنن با اجماع منقول اون حریت علمیشون از دست میدن.
درست.
مثلا مثال براتون بزنم، مرحوم خانساری رحمت الله علیه تو مدارکشون دارن اونجایی که بحث میکنه از آب خلیل و کثیر، میفرمایند که اگر من بودم و روایات، اونی که از روایات برمیاد اینه که آب خلیل منفعل نمیشه با ملاقات نجاست. و مشابه این نهی‌هایی که داریم، مثلا این آبو دور بریز، همین رو تو آب چاه هم داریم. که میگه مثلا تو چاهی که الان آقای میگه نجس نمیشه، مثلا خونی ریخته، چیز ریخته، آبی کشیدیم، با اینکه آبم زلاله، ما میگه بیرون بریز، با این وضو نگیر. می چطور اونها رو حمله بر کراهت کردید یا استحباب کردید؟ اینا رو میشد اینجوری حمله کرد. اما چیزی که جلوی منو گرفته همین
اجپاس،
ادعای اجماع یا شهرت در این قضیه هست. ببینید اینها باعث شده که اون شهامت علمی و این خلاقیت از ما گرفته بشه. یا مثلا فرض کنیم فقیهی تصریح میکنه به این مطلب که اگر من بودم و روایات باب سفر،
بله،
خب من اینجوری میفهمیدم که ملاک یک روز راه هست نه هشت فرسخ،
بله،
ولی خب چون شهرت مقابل این هست، یعنی یک مسئله ای شده اصلا جلوی خلاقیت ما رو گرفته.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. این پایان بخش اول گفتگوی من هست با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر نژاد. همچنان با برنامه تاریخ فقاهت همراه باشید. روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف، برنامه‌ای که امیدوارم انشاءالله مورد توجه کسانی که علاقمند به مباحث فقهی و اصولی و به ویژه بررسی تاریخ مکاتب فقه و اصول هستند، دانشجویان، اساتید دانشگاه گرامی و طلاب و حوزویان گرامی قرار بگیره انشاءالله. گفتگو میکنم با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر نژاد، نویسنده کتاب‌های مختلفی در حوزه علم فقه و اصول و همچنین رجال، کتاب‌هایی مثل کلام فقاهی، مثل منطق تفسیر متن و همچنین کتاب نظام معرفتی فقاهت و مقالات و کتاب‌های دیگری که توسط ایشون تألیف شده و به چاپ رسیده. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون راجع به بحث اجماع صحبت فرمودید، فرمودید که مرحوم شیخ طوسی تحت تأثیر از فضای علمی اهل سنت به مسئله اجماع خیلی پروبال دادن، اون رو بست و گسترش دادن، و از نگاه شما شاید میتوان گفت یکی از نقدهایی است که به مکتب ایشون وارد هست. و یکی دیگه از نقدهایی که شما مطرح کردین غفلت از ادبیات تربیتی دین هست. میخوام اصلا این جمله رو برامون ترجمه بکنید و بازش بکنید برای شنونده ها، تا انشاءالله سوالاتی اگر پیش آمد مطرح بکنم.
قبلا عرض شد که میشه اون نقدهایی رو که به مکتب اصولی و فقهی مرحوم شیخ طوسی وارد هست در دو محور دید. یکیش تأثیر پذیری از فضای علمی اهل سنت هست و دیگری فاصله گرفتن از ادبیات تربیتی دین هست.
بله.
ببینید این که جناب شیخ یکی از خدمات بزرگی که به جامعه علمی کرد این بود که ادبیات علمی و حقوقی رو وارد حوزه علمیه شیعه کرد. منظور من از ادبیات علمی اینه که ببینید ادبیات علمی اقتضائیاتی داره. هر شما وقتی نگاه بکنید، نگاه به اطراف خودتون، ادبیات‌های مختلفی رو می‌بینید. مثلا وارد مثلا فضای فیلمسازها بشید، احساس می‌کنید اینا یک عده گویشی برای خودشون دارن، اصطلاحاتی دارن، ورود و خروج‌هایی دارن، مدل. حتی برای کسی که اولین بار وارد این فضا میشه اصلا خیلی از اینها رو نمی‌فهمه.
درسته.
شما وقتی وارد فضای نظامی بشید، کاملا احساس می‌کنید اینجا گویش عوض شد. یک مدل گفتگویی دارن، اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. و همینطور وقتی وارد این فضای طلبی خودمونم که میشید، احساس میکنید که این فضا متفاوت هست با فضایی که در بیرون هست. برای همینم خیلی وقتا ممکنه یک کسی مثلا تلفنی هم صدای ما رو بشنوه بفهمه که مثلا بنده طلبه هستم.
بله.
این از لحن بیانم، از کلماتی که استفاده میکنم متوجه میشه. این خیلی نکته مهمی هست که انسانها به حسب جنس کارها و وقایاتی که دارن ادبیات‌های مختلفی رو تولید میکنن و این طبیعیه. علم هم ادبیات خودشو داره. مثلا شما فرض کنید، مثال بخوام عرض بکنم، ادبیات علمی یعنی ادبیاتی که شما وقتی موضوعی رو مطرح میکنید اون رو اول یک تعریف علمی ازش انجام میدید و حدود و ثغورش رو مشخص میکنید. مثلا وقتی میخواید با مفهوم فرهنگ و تمدن رو بحث بکنید، اول یه تعریفی از فرهنگ و تمدن ارائه میدید، تعریفهای دیگری که در اطرافون هست در یک حد معقولی بهش میپردازید.
بله.
همین چیز که الان در بین فقها مرسومه، در تمام علوم هم هست، مال فقه نیست فقط. و بعدش میاد تقسیمات منظمی رو ارائه میدید.
بله.
یعنی با یک نگاه کلان به قضیه میاد، ابعادش رو میشکافید. مثلا میگید این مسئله 5 تا محور داره، هر محور بعد کذاش رو میکنی، محور اول دوباره تقسیماتی داره، با نظم و ترتیب بحثها رو جلو میبرید، ادله رو منظم کنار هم میارید، از محکمترین ادله شروع میکنید تا به ضعیفترین ادلتون، بعد اقوال رو در کنارش مطرح میکنید. این میشه یک ادبیات علمی.
درسته.
خب قبل از مرحوم شیخ این ادبیات به قنایی که در کتاب‌های ایشون ما می‌بینیم نبود، که من اینو تو کتاب‌های ایشون نشون دادم. البته قبلش هم مرحوم شیخ مفید استاد ایشون و همینطور علم الهدى رحمت الله علیه ما اینا واقعا کارهای زیادی کردن، ولی به برجستگی کار شیخ طوسی رحمت الله علیه نبود. اینها خوب گذشت. پس این یکی از خدمات ایشون بود که من یادتون باشه تو کتاب نهایی اینو نشون بله. دادم که ایشون مثلا اولین کسی که میاد طهارت رو معنا میکنه و بعد تقسیماتی ارائه میکنه و خیلی منظم وارد بحث میشه.
حتی امروز هم میبینیم که کتب فقهی و اصولی که نوشته میشه تقریبا از همین سبک و سیاق
دقیقاً همینجوری. خیلی جالبه، شما وقتی مثلا شرح لومعه رو هم میبینی که چند صد سال بعد ایشون نوشته شده، دوباره میبینی همینجوریه، طهارت رو معنا میکنه، بعد مثلا همون تقسیمات یا مشابهش رو داره.
بله.
و تا امروز همین ادبیات علمی که ایشون تولید کرده مونده و البته خیلی غنی‌تر و پررنگ‌تر شده. خب
بله.
این یکی از خدمات شیخ به فضای علمی بود، چون علم زبان خودش داره، مثل قلم. قلم علمی با قلم رمان یا قلم طنز تفاوت میکنه. طنز ظرفیت و کشش انتقال معانی لطیف علمی رو نداره، این ادبیات خودش رو میخواد. پس تا اینجا جناب شیخ خدمت
کرده، خدمت بزرگی کرد.
خب این خدمت اگر دقت نشه میتونه آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه که اشکال بنده به خود تولید ادبیات علمی نیست. توجه بکنی خواه شنوندگان عزیزم، توجه بکنن، من اشکالم به مرحوم شیخ نیست که ادبیات علمی و حقوقی تولید کرد، این خدمت ایشون بود.
بله.
اشکال بنده این هست که در با تولید ادبیات علمی، خب ما از یک چیز داشته مهمی غافل شدیم. مثل اینکه یک دولتی میاد و سعی میکنه که فضای آزاد سیاسی ایجاد بکنه، خب یک گفتمان سیاسی ایجاد کنه، ولی غافل میشه و در اینجا از یک سری ارزش‌ها کوتاه میاد و این باعث میشه که ما به یک بی‌ادبی سیاسی میرسیم.
بله.
این خیلی مهمه. یعنی خود توسعه سیاسی در حدود اسلامیش مقبول بود، اما وقتی ازش قفلت بشه آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایی رو به دنبال میاره. مشابه این کار رو اینجا اتفاق میفته. بله. اشکالم رو شفاف عرض بکنم.
بله.
ایشون ادبیات علمی رو تولید کرد، خب
بست.
اما قفلتی رخ داد و ما از ادبیات تربیتی دین که اختصاصی خود دین بود فاصله گرفتیم. من لازم خود
بیشتر بله.
بله بله. خود ادبیات تربیتی دین رو توضیح بدم. اولش عرض کردم که یه فضای نظامی ادبیات خودشو داره، فضای طلبگی ادبیات خودشو داره. دین به جهت غایاتی که داشته، غایت دین چی بوده؟ خدای متعال فرماید که تو قرآن ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم.
بله.
دقت کن اینجا دو تا چیز رو با هم میاره. میفرماید که خدایا پیامبری رو در بین امت و اولاد من قرار بده که آیه های تو رو بر اونها بخونه، کتاب و حکمت رو تعلیم بده. یعنی دقت کنی میشه تعلیم، یعنی هم ادبیات علمی و یزکی هم و اونها رو تزکیه نفس بکنه، یعنی تربیت.
بله.
تحصیل میکنید، چون دین دو تا هدف رو با هم داشته، هم تعلیم هم تربیت، برای همین یک ادبیات تربیتی رو هم در کنار ادبیات تعلیمی تولید کرده. ادبیات تربیتی یعنی ادبیات انگیزشی، ادبیاتی که فقط اطلاعات نمیده، حرکت ایجاد میکنه. اینجا میخواد شما رو به حرکت در بیاره، صرفا نمیخواد اطلاعات بده.
بله.
اما یه مثال بزنم خدمتتون. ببینید شما حتما این رو احساس کردید که وقتی قرآن میخونید یا حتی اصول کافی رو میخونید، حستون متفاوت از وقتی که در رساله عملیه میخونید. توضیح مثلا
اینجوری.
دلیلش اینه که ادبیات رساله ادبیات علمیه، که مثلا میاد میگه که موجبات وضو، مبتلات وضو،
بله
دقت میفرمایید، و اینها رو دوباره شروع میکنه، تبصره هاش رو میاره. خب این ادبیات، ادبیات علمی و البته اجزاهات فراوانی مفیده، من اشکالی از این حیث ندارم، خوب دقت کنید. اما وقتی قرآن رو میخونید یا اصول کافی رو میخونید، حتی ناظر به همون مسائلی که در چیز آمده، در رساله آمده، مثلا فروع کافی رو بخونید، کاملا براتون مشهوده که این ادبیات داره در شما حرکت ایجاد میکنه،
بله.
انگیزش داره، یعنی حس معنویت دارید. ولی وقتی که نواقض وضو رو میخونید حس معنویت نداره، چون ادبیات صرفا علمیه. خب این یکی از تفاوت‌های عمده است که من مثال‌هایی رو بهتون بخونم عینی مقایسه بکنم تا این مطلب روشن بشه.
خیلی خوب، بسیار خوب، اجازه بدید یک فاصله داشته باشیم و شما هم نفسی تازه بکنید. شنوندگان عزیز، برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده از شبکه رادیوی معارف، با برنامه تاریخ فقاهت با شما عزیزان هستیم در ادامه بررسی مکتب فقهی و اصولی مرحوم شیخ طوسی. آقای اکبر نژاد نکاتی رو فرمودن که میخواییم همچنان این نکات رو ادامه بدیم. آقای اکبر نژاد فرمودید که غفلت از ادبیات تربیتی دینی یکی از محورهایی هست که میشه به عنوان، حالا اگر بشه گفت، نقد به مکتب شیخ طوسی وارد کرد. و حالا در بخش گذشته راجع به ادبیات علمی و ادبیات دینی برای ما صحبتهایی رو فرمودید، قرار بود در این بخش مثالها و تطبیق این رو داشته باشیم.
عرض شد که چون دین دنبال به حرکت در آوردن انسان هست، صرفا نمیخواد اطلاعات بده به ما. اطلاعات خونساست، میگه این کار را بکن، آن کار را نکن،
بله.
این خوب است، آن بد است. ولی یه وقت هم جوری حرف میزنه که شما رو وادار به عمل بکنه. همین کاری که الان رسانه ها با تبلیغات میکنن،
بله.
با تبلیغات نمیاد اینجوری بگه که این شامپو این مزایا را دارد، 1، 2، 3، 4، بلکه حتی هزینه های فراوانی هم میکنه، سعی میکنه کاری بکنه که شما به یه حسی برسید نسبت به اون و یه انگیزشی در شما ایجاد بکنه. شما نگاه بکنید، خدای متعال در قرآن مکرر در مکرر انبیا رو به عنوان مبشرین و منذرین یاد میکنه. یعنی هم ببینید انسان ذاتاً جوریه، چون موجود فقیریه، یا بر اساس علایقش حرکت میکنه، یعنی بر اساس مصلحت جوییش و لذت طلبی حرکت میکنه، یا بر اساس ترسش حرکت میکنه، ترس از ضرر.
بله.
یعنی ماهیت انسان برای میگه مبشر است و نذیر. شما به خودتون مراجعه بکنید میبینید که تمام حرکت هایی که در زندگی میکنه از دو حالت خارج نیست، یا در طلب یک خواسته ای هست، یا در فرار از یک ناخواسته.
بله.
قرآن هم میگه مبشرند، یعنی بشارت میدهند شما رو به چیزایی که دلتون میخواد، یعنی بهشت و همین حیات طیبه در دنیا و امثال اینها، و همیشه شما رو میترسونن از گرفتاری های دنیا، مثلا یجعل له معیشتا ضنکا، از دنیا، و یا مثلا چیزایی که عقاب اخروی و فشار قبر و اینها. مبشر و منذرن، با این دوتا دارن شما رو به حرکت در میارن. ادبیات انذار تبشیری ادبیات تعلیم نیست، این ادبیات دین هست که کمابیش در عرف هم وجود داره، در دین تقویت شده. چرا تقویت شده؟ چون دین میخواد انسان رو وادار به یک حرکتی بکنه که ناظر به آخرته، و در اینجا نیاز به ادبیات انگیزشی بسیار بیشتر از اونجایی که شما میخواید انسان رو در راستای اهداف مادی که داره لمسش میکنه و میبینه میخواید رو به حرکت در بیارید. این همون نکته‌ایه که ما در قرآن و روایات داشتیم و تا زمان شیخ صدوق رحمت الله علیه هم این وجود داشت، و اینها چون از روایت فاصل نگرفته بودن، همین ادبیات تربیتی روایات رو هم کنار اینها می آوردن. ولی به مرور از زمان شیخ مفید شروع شد و در زمان شیخ طوسی به اوج خودش رسید، و این دیگه کلن هست شد. یعنی شما خیلی جالبه از شرایع رو بخونید ببینید اصلا یک کلمه ادبیات تربیتی توش هست، نهایه رو بخونید ببینید یک کلمه ادبیات انگیزشی یعنی انذار تبشیر توش وجود داره. من این مقایسه میکنم، شما برید مثلا باب طلاق رو تو رساله بخونید،
درسته.
خب ببینید اونجا چی گفته، چجوری نوشته که من تصریح میکنم اون فی حد نفسه عیب نداره ها، عیب اینه که چرا اینو از اون گرفتیم. ما باید با این مهارت این دوتا رو با هم میابردیم. خب ببینید من مثالی براتون بزنم. خدای متعال وقتی میخواد طلاق رجعی رو مطرح کنه، خب طلاق رجعی و مستحضری در مقابل طلاق باین هست. طلاق باین طلاق که وقتی مرد زنش رو طلاق داد این دیگه تمام شد، از اون لحظه دیگه امکان برگشت نیست،
تا ابد بر اون
نه تا ابد نه، ولی دیگه نمیتونه مراجعه کنه و اون طلاق رو به هم بزنه، باید عقد ازدواج جدیدی بخونن.
درسته.
اما طلاق رجعی یعنی طلاقی که شخص وقتی اون رو زنش رو طلاق داد تا زمان که زنش به پاکی سوم نرسیده اون هنوز میتونه مراجعه کنه بدون
خواندن
عقد جدید و در واقع هنوزم باید با هم زندگی بکنن. ببینید خدای متعال به پیامبر اینجوری فرماد: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، اگه زنات رو طلاق دادید، فطلقوهن لعدتهن، اونا رو باید طلاق رجعی بدید که عده نگه دارن. و ببینید حالا این حکم علمیش بود اینا عده نگه دارن، خب
بله
من یه تأکید میکنه و احصل عده، عده رو خوب بشمرید ها، بشمرید عده رو. این رو شما کی میگید؟ وقتی یه چیزی براتون مهمه هی تأکید میکنی. و اتقوا الله ربکم، از خدایی که شما رو پرورش داده یعنی دلسوزتون رو بترسید، یعنی مراعات کنید این حکمو. چون شما میدونید چون این حکم سخته، وقتی یه زن و مردی از هم دل خورن دوست ندارن زیر سقف زندگی بکنن، الان هم این متأسفان مراعات نمیشه. لا تخرجوهن من بیوتهن، شما حق نداری زنها رو، جالبه میگه من بیوتهن، از خونه خودشون، یعنی فعلا این خونه خونه اونه برای اینکه طلاق داده شده بله. طلاق رجعی خاصیتش ندیگه. بعد تأکید میکنه حق نداری اونها از خونه هاشون بیرون کنید. بعد حالا دوباره رو میکنه به زنها، میفرماید که ولا یخرجن، خودشم حق ندارم به زنها، الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه مثلا یک فحشایی از اونها دیده بشه که اون وقت میتونید بیرونشون کنید. بعد دوباره تاکید میکنه و تلک حدود الله، اون حد خداستا، مراقب باشید.
بله.
و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی که از حدود به خودش ظلم میکرده، خودتون بیچاره نکنید. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، اینجا حکمتش هم میگه تو چه میدونی شاید به خاطر این فاصله ای که افتادین با هم زندگی کرده اتفاق جدیدی رخ بده، سر عقل بیان.
درسته.
بعد میفرمایید فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، اینو نگه دارید وقتی اون عده تمام شد، حالا یا نگه دارید اما خوب نگهشون دارید، او سرحوهن بمعروف، یا با ادب و خوبی رها کنید. شما دقت بکنید من چی میخواستم عرض بکنم، اینو میخواستم بگم. اینجا فقط نمیگه که طلاق به صورت طبیعی رجعی هست.
بله.
دقت میکنید؟ اینجوری نمیگه، جوری میگه که شما میترسید که تخلف بکنید. میگه از خدا بترسید، اون حدود الهی حق ندارید از خود. بعد دوباره خب به زنها میگم شما حق ندارید برید.
اون بشارت و انذار هی پشت سر اون حکم،
این یه مدل گفتگوی دیگه است. اینجا میخواد تحریک کنه، شما رو وادار به عمل بکنه. این همون ادبیاتی که دیگه شما تو رساله نمیبینید.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم. فکر میکنم این بخش تطبیق ادبیات دینی و علمی ادامه داشته باشه. مثال‌های شما حالا یک فاصله کوتاه اگر دوستان لطف کنن به ما بدن در اتاق فرمان، باز میگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز شنونده، تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف، برنامه‌ای که پیرامون مکاتب فقهی و اصولی در اون صحبت میشه و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنویم. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون شما در قالب مثال‌هایی و آیه‌ای از قرآن تطبیق دادید ادبیات علمی و دینی رو که به چه صورت مطرح میشه خب این رو که شما به عنوان یک نقد بر مکتب شیخ طوسی وارد کردید، حالا در کتاب‌های ایشون چطور هست؟ در آثار ایشون چطور هست؟ فرمودید که اون غفلت از ادبیات تربیتی دینی در آثار ایشون دیده میشه.
من اجازه میخوام یه چند تا مثال دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. مثلا فرض کنید در مورد نماز جمعه، یه وقت شما میگید که نماز جمعه در روز جمعه واجب است، این میشه ادبیات علمی.
بله،
شما علم دادید. اما نگاه کنید ببینید خدای متعال در قرآن چجور همین مسئله رو مطرح میکنه. میفرماید یا ایها الذین آمنو، خود خطاب تو ادبیات علمی خطاب نمیکنن، ولی خدای متعال هم که ای کسانی که ایمان آوردین، این اصلا یه هیمنه ای میده. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، بدوید شتاب کنید به سمت نماز. خب
بله.
و ذر البی، خب وقتی میگید که بدو برید به سمت نماز، این میفهمه یه کارای مثلا تلویزیون نباید نگاه کنه، نباید خرید و فروش کنه، ولی در مقام تأکید میگه خرید و فروش رو ول کنید، چون عمده وقت قدیم ها خب روزای جمعه تعطیل نبود و وقت ظهر بله. اتفاقا وقت پر درآمدیه برای مردم، عمده بیع. خدای متعال میفرمایید که خرید و فروش رو ول کنید. ذالکم خیر لکم، این اگه بفهمید این ول کردن رفتن برای نماز، این برای شما بهتره. بعدش مثلا توی ادامه میگه که و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها و تركوك قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. یعنی ببینید این ادبیات ادبیات انگیزشه. وقتی از من طلبه سوال میکنن که آقا قنوت چه حکمی داره، من میگم که قنوت مستحبه. قنوت مستحبه فقط علم داد ولی انگیزه هم گرفت، یعنی معناش اینه که انجام هم ندی میشه. ولی امام صادق هیچ وقت اینجوری جواب نمیده که به ذهن شما بزنه که میتونی انجام ندی. وقتی از او سوال میکنه، امام فرماید کسی که از روی مسامحه قنوت نگیره اصلا نمازش نماز نیست.
باشه،
شما دقت بکن این تعبیر رو شما وقتی میشنوید چقدر انگیزه پیدا میکنه برای قنوت گرفتن. این میشه ادبیات انگیزشی. یا مثلا فرض کنید، مثال بزنم خدمتتون، تو روایت داریم که من کانت له دار فاحتاج مؤمن الى سکناها، اگه کسی خونه ای داره که مؤمنی نیاز داره به سکونت، پول هم نداره بده، شما یه طبقه خونتون خالیه، مؤمنی هم هست پول نداره، فمنعه، او اجازه نده بیاد تو خونش مفت بشینه با اینکه پول نداره. قال الله عز و جل یا ملائکتی، خدا به ملائکه میگه که شما شاهد باشید. بخل عبدی علا عبدی به سکنت دارت دنیا، بنده من نسبت به بنده دیگم بخل نشون داد و اجازه نداد تو دنیا تو خونش بشینه. و عزتی و جلالی لا یسکن و جنانی ابدا، به عزت و جلالم قسم که این ممکن نیست تو بهشت من وارد بشه.
بله.
ببینید اصلا این چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ این غیر از اینه که بگید که مکروه هست یا حرام هست، مثلا این حرام و مکروه، این ظرفیت رو اون داره مرز رو تعیین، ولی این داره میترسونه شما رو، میگه که شما اگر بخل نشون بدی و خونه خودت در اختیار برادر محتاجت قرار ندی، خدا قسم میخوره به عزت و جلالش. این که ادبیات تربیتی. من یک نکته رو بگم، ادبیات تربیتی رو چرا ما خود بنده خوب میدونم، یکی از علومی رو که تولید کردیم در مؤسسه فقاهت همین ادبیات تربیتی دین هست.
بله.
خب که سعی کردیم این ادبیات رو به صورت نظامواره تبیین کنیم. این دو تا فایده عمده داره. یکیش این هست که من سوال میکنم از اعضایی که برنامه رو ممکنه بشنون، این که چرا هم خدا هم پیامبر هم اهل بیت اصرار دارن با این ادبیات حرف بزنن؟ خب این لابد یه خاصیتی داره دیگه.
بله.
چرا ما اینو از مردم گرفتیم؟ چه الان من میخوام مسئله شرعی بگم به مردم، قنوت رو میگم، قنوت مستحبه، اون یکی مکروه، یکی واجبه، چرا از همون ادبیات امام استفاده نمی کنم؟ چه اشکالی داره منم همینجوری بگم، بگم که قنوت اونقدر مهمه که اگر قنوت نگیری نمازت از ارزش رو از دست میده.
بله.
من باید همین طور حرف بزنم. من اگر میخوام روابط انسان ها رو تبیین کنم باید همین طور صحبت بکنم. اینه که انگیزش میده، اینه که او رو به حرکت در میاره، اینه که باعث میشه که این رساله رو میخونه احساس معنویت کنه.
بله.
دقت میکنید چه اشکالی داشت؟ ما دوتا تیتر میزدیم، میگفتیم واجبات آداب. تو واجبات خب وقتی تیتر میزدید مردم میفهمن که اینجا هرچی اومده واجباته.
بله.
بعد ولی در زیر اون شما با همون ادبیات شارع حرف میزدید. وقتی هم گفتید آداب، دیگه مردم اجتهاد نمیکنن که دیگه میفهمن که این آدابه، تشخیص با شما مجتهده، با شما مرجعه، ولی اینجا ادبیات خود شارع رو تکرار میکردیم. پس اون هدف انگیزشی که شارع داشته ما باید برگردیم. فایده دوم،
درست.
فایده دوم هم اینه که جناب سوری خیلی از مطالب رو شاره با همین ادبیات تربیتی القا کرده، ملتزم ادبیات حقوقی نبوده. مثلا همین مطلبی که الان عرض کردم، الان شاید هیچ فقیهی این فتوا رو نده که حرام هست که شما خونتون رو به برادر مسلمان
بدید.
میگن مثلا کراهت داره. در حالی که چرا میگن کراهت داره؟ دلیلش اینه که اتفاقا چون با ادبیات تربیتی در حوزه ما اون جای خودش رو اونطور که باید باز بکنه باز نکرده، ما اصلا مثل اینکه شاخک‌های علمیمون وقتی اینجور روایات رو میبینه مثل اینکه حمل میکنیم برای نکات اخلاقی ازش رد میشیم.
بله.
در حالی که من سوال میکنم آیا ممکن هست که انسان به خاطر یک امر مکروه خب از بهش برش حرام بشه و خدا قسم جلاله بخوره که من ممکن نیست ابدا او رو وارد بهشتم بکنم؟ اصلا محاله. اگه چیزی مکروه باشه که خدا من از مکروه، یعنی چیزی که مانع بهش نیست، حرامی که مانع بهشته. یعنی من از دمینه ها دقت فرمایید، من اینو نشون دادم تو همین کتاب ادبیات تربیتی دین که بسیاری از فتاوا حتی میتونه متأثر بشه از این و ما با این نگاه مثلا فرض کنیم، والا چون فرصت نیست من مثال های دیگه رو نمیزنم، ولی به شدت این بله میتونه تاثیرگذار باشه. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد، نویسنده محترم کتاب کلام فقاهی و کتاب نظام معرفتی فقاهت. امیدوارم که فرصتی بشه باز برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
دوستان و شنونده های عزیز بسیار ممنونم از اینکه برنامه خودتون تاریخ فقاهت رو شنیدید. برنامه های تاریخ فقاهت بر روی نشانی رادیو معارف نقطه آی آر و صفحه اختصاصی این برنامه بارگذاری میشه و شما اگر علاقمند هستید که این برنامه ها رو بشنوید و برای خودتون نگه دارید، میتونید به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه بکنید و صفحه اختصاصی این برنامه. سامانه پیام کوتاه ما هم 3553 هست. تا هفته ی آینده شنبه، خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی.